این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
افزایش مالیات اصناف با اعتصاب در بازار تهران منتفی شد. باراک اوباما میگوید واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. و اتحادیه اروپا خواستار توقف اجرای احکام اعدام و سنگسار در ایران شد. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و با این مجموعه خبری نیم ساعته با شما خواهم بود. معاون وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد پس از اعتصاب بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران اعلام کرد افزایش 70% مالیات اشتباه در انتقال مطلب و خطای برداشت از قانون بودجه بوده است. بامداد سه‌شنبه بازار طلا و پارچه با هدف به عقب انداختن مجدد مالیات بر اصناف دست به اعتصاب زدند. پیش از این در مهر ماه سال 87 بخش‌هایی از بازار همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند که آن اعتصاب هم باعث شده بود تا دولت در اجرای قانون مالیاتی عقب نشینی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن به اعمال فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود
As a consequence of some hard work internationally, we have instituted through the UN Security Council.
نتیجه تلاش‌های ما در سطح بین‌المللی تصویب شدیدترین تحریم‌ها علیه دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل بوده است. علاوه بر این، من هفته گذشته تحریم‌هایی که به تصویب کنگره رسیده بود را تایید کردم. بقیه کشورها هم تحریم‌های خود را اعمال می‌کنند. بنابراین ما قصد داریم فشار بر ایران را ادامه دهیم تا به تعهدات بین المللی خود عمل کند. آقای اوباما این موضوع را در جریان دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کاخ سفید بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا خواستار شدت یافتن تحریم ها علیه ایران شد. و خبر آخر این که کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی در بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای احکام اعدام برای محمد رضا حدادی و زینب جلالیان و نیز ملغا شدن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شد. در بیانیه خانم اشتون آمده است اتحادیه اروپا مخالف صدور و اجرای حکم اعدام در هر شرایطی است و از ایران می‌خواهد که بر طبق قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل صدور احکام اعدام را ملغا کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و می‌رسیم به برنامه صدای شما، صدای فردا، که خود شما در این برنامه حضور دارید و کاریست از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیو. آرتا سلام.
جان عزیز، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
و ما در برنامه امروز در بحث آزاد ما دو شنونده گرامی شرکت دارن و میهمانی هم داریم، همکارمان فریورز غریب، که این روزها که تب فوتبال داغه، هر روز صدای فریورز غریب و با گزارش‌های جالبی که از جام ملت‌های فوتبال در آفریقا میده. اشتباه نکردم فریورز؟ درسته،
جام جهانی
فوتبال که هر روز فریورز گزارش‌ها رو به آگاهی شما میرسونه، امروز میهمان برنامه ماست. در برنامه امروز ابوالقاسم و پدرام شرکت دارن که از هر دوی شما سپاسگزاریم. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنین تا یه هفته گذشته پخش کردیم در باره فوتبال بود و برنامه رو من میسپارم دست خود شما شنوندگان گرامی، فریبرز غریب و همکارم آرتا که یکی از ورزش دوستان رادیو فرداست، فریبرز هم که مشخصه که کارشناس ورزشی رادیو فرداست. با اجازتون من میشینم و گوش میکنم به بحث جالب شما. آرتا شروع کن خودت.
صدای شما صدای فرداست.
من هم خدمت آقای غریب و هم به دوشنونده عزیزمون آقای ابوالقاسم و آقای پدرام سلام میکنم و اولین نکته رو من با آقای غریب شروع میکنم. آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در نشستی با مدیران ارشد و سردبیران و دبیران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یک نکته خیلی جالب و عجیبی رو بهش اشاره کردن. ایشون گفتن که کشورهای فرانسه و آمریکا به خاطر جنگ با ایران و مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای این کشور دچار حذف زود هنگام از بازی‌های جام جهانی فوتبال شدند. آقای متکی گفته بودند که جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نشان داد که رویکرد جدیدی در جهان سیاست رخ داده و آنچه اکنون در صحنه سیاست بین‌الملل شاهد هستیم به عینه در 19مین دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسیده است. آقای غریب، با حذف تیم برزیل که از مخالفان تحریم ایران بود، حرف‌های آقای متکی خلافش ثابت شد. نظر شما چیه در این رابطه؟ چرا برزیل هست؟
من هم سلام میکنم به شما و همچنین به آقای ابوالقاسم و آقای پدرام از ایران. اما آتا جان برگردم به جواب سوالت. بله آقای متکی، ببین این روزها خیلی از کارشناسای فوتبال مخصوصا خودت ورزشی هستی و فوتبالی میدونی که اکثر کارشناسها نتونستن، یعنی شما الان اگر جدول تیم‌های بازنده رو روبروت بذاریم، بعد از فرانسه و ایتالیا و انگلیس، بعدش برزیل و آرژانتین، اینا تیم‌های حذف شده ای هستند که اکثر کارشناسا میگفتن که اینها جزو مدعیای قهرمانی هستند. حالا وقتی این کارشناسها از نظر تکنیکی و فنی حدسشون اشتباه باشه، چه برسه به آقای منوچهر متکی که وزیر امور خارجه است و فکر میکنم بهتر ایشون بره به کار تخصصی خودش، بره به امور خارجی ایران برسه و فکر میکنم که این هم یکی از صحبتاییه که هیچ محلی از اعراب در ورزش و مخصوصا فوتبال نداره.
خب بریم سراغ اصل مطلب برنامه امروز که در مورد تیم ایران هست و جای خالیش در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. من اول از دوشنونده عزیزمون این سوالو میپرسم که با دیدن سطح بازی و کیفیت تیم‌های حاضر در جام امسال و به خصوص وضعیت تیم‌های آسیایی، اگر ایران در جام جهانی حضور داشت چه سرنوشتی پیدا میکرد؟ اول نظر آقای پدرام رو بشنویم.
اول از همه در واقع نظر متکی من یک بحثی داشته باشم بعد بیام تو این بحث. ببینید، ما فوتبال متاسفانه تو کشور عزیزم ایران سیاسی کردیم و چوبش هم خوردیم. شما دید در بازی کره جنوبی جناب علی کریمی میگن که ما دستان فاز واسه بودیم، یهو تو رختکن اومدن هممون گفتن یا دستان رو در بیاره یا بازی نکنیم. اینو متاسفانه به عینی دیدیم و چوبش هم خوردیم و ایران هم حذف شد. فوتبال سیاسی کردیم متاسفانه. اصلا ببینید آقای متکی، بحثم کردن این بحث کشورهای انگلیسی این چیزا، اصلا که مسابقه پیامکی هست از شبکه ایران برگزار میشه، هر چی پرسه همه اشتباه در اومده. تو فوتبال روش کردیم، ما باید اینا بپذیریم دیگه. فوتبال در اون حد قبلیش نموده. کشورهای مثل ژاپن اصلا نگاه به کجا رو داره میره. ما یه موقع خودمون تو آسیا اول بودیم، ولی متاسفانه الان نگاه کن 56 هستیم و اینا باید بپذیریم. برزیل با اون قدرت که داره در سطح فوتبال جهان هر سوالش میزنه داره فصل میشه. بفضلیم که فوتبال روش کرده، سطح علمی و کاربردی تیم بالا رفته و خیلی چیز الان در شناسی اصلا تیم جمهوری اسلامی ایران اگرم بود به نظر من در مورد سوال شما جواب بدم، متاسفانه همون نیمه اول حذف میشد. اصلا شما خودتون دارید میبینید تیم مثل فنا و تیم مثل اروگوئه دارن میان بالا، تیم مثل شیلی اصلا شروع بازی کرد حذف شد، اما واقعا شجاعانه حذف شد. من فوتبال رو خودم دارم دنبال میکنم و دارم میبینم، اما اینو خدمت شما عرض کنم که تیم ایران سری مثل کره جنوبی و ژاپن که اومدن
بله، نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای ابوالقاسم نظر شما چیه؟ اگر تیم ایران در جام جهانی حضور داشت چه سرنوشتی پیدا میکرد؟
من اول با پدرام بگم که واقعا با حرفاشون کاملا موافقم. دومندش یه سوال از آقای غریب دارم. واقعا با این فوتبالی که ما داریم، با این فوتبالی که تو این چند ساله یا مدیر عوض میکنن یا مربی عوض میکنن یا به جای عمل حرف میزنن، به نظر خدای غریب اصلا ایران لیاقت اینو داشت که بره جام جهانی؟ به نظرم با این مدیریت نه، واقعا مردم ایران خیلی لیاقتشون بالاتر از این حرفاست.
البته من اشاره بکنم به صحبت پدرام عزیز، این حرفش درسته و یه چیزی رو من بگم آرتا جان، بین دو نیمه بازی ایران و کره جنوبی وقتی دستبندهای سبز ازشون بود، از مقامات بالا از ایران دستور اومد که اینجوری است و بعدم تکذیب کرد آقای پورهیدری نظری که اینها به خاطر نزدیه که بستن به دستشون. و این چیزها تو فوتبال یکی از مهمترین مسائلی که روی بازیکن تاثیر داره مسائل روحی روانیه. غیر از مسائل تکنیکی انفرادی و تاکتیک تیمی اینها خیلی موثره. حالا برگردم به سوال ابوالقاسم. آقای ابوالقاسم، بله اونجوری که شما گفتید، من هم به عنوان یک ایرانی حسرت خوردم که تیم ایران در گروهی قرار داشت که میتونست به راحتی به جام جهانی بره، در گروه کره جنوبی، کره شمالی، امارات و عربستان، که نتایج ضعیفی گرفت. اگه من بخوام بشکافمش، یک جای بحث زیادی رو میطلبه که تو این برنامه نمیگنجه. ولی امروز فوتبال عنوان پدیده مهم، همه کشورهای صاحب فوتبال به اون به عنوان یک نهاد جدای از سیاست نگاه میکنن. طبق قوانین فیفا دخالت دولت مردان در این ورزش ممنوعه و اگر در کشوری خلاف این ثابت بشه، بلافاصله از طرف فیفا براش ممنوعیت‌های در نظر گرفته میشه. حالا در ایران متاسفانه اینجوری نیست. دخالت میکنن مقامات سیاسی، مقامات دولتی دخالت میکنن در امور فدراسیون، در امور باشگاه‌ها. و من هم فکر میکنم که اگر ایران به جام جهانی میرفت، متاسفانه نتیجه خوبی نمیگرفت. صحبتمو تموم میکنم با این مطلبی که از قول کریم باقری اومده بود تو خبرگزاری‌ها، میگفتش که ایران لیاقت حضور در جام جهانی رو نداره و اگر میرفت فکر نمی کنم این نتایج درخشانی می گرفت.
به طور کامل با شما موافقم، چون فوتبال امروز دنیا اصلا علمیه، به حرف و به اینجور چیزا نیستش که ما کجا با چه علمی کار کردیم، با چه تاکتیکی پیش رفتیم، با چه فنی. یعنی کاملا اگه بخوای صحبت کنی که اصلا از سر تا با فعلا فوتبال ایران، یعنی اینجوری میتونم بگم زیر صفره. یه زمانی تیم های درجه که آسیا همه بودن حریفایی که ما به راحتی میتونستیم باشون بازی کنیم ببریم، الان در سطح دوم آسیا ایران نمیتونه باهاشون برابری کنه. ما میخوایم بریم فلان کشور عربی بازی کنیم، از حالا میگیم دعا میکنیم خدا مبادا ببازید، ان شاء الله که نمیبازید.
متشکرم آقای ابوالقاسم. آقای غریب، نکته جالبی اشاره کردین. اتفاقا من پرینت گفتگوی آقای باقری رو اینجا جلوم دارم. ایشون با خبرگزاری فارس گفتگو کردن و گفتن که جای ایران به هیچ وجه در جام جهانی خالی نیست. این یک حقیقت است که تیم‌هایی باید به جام جهانی صعود کنن که لیاقت حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان رو داشته باشن و تیم ایران احتمالاً نداشته این لیاقت رو. یه سوال دیگه رو مطرح می‌کنم. آقای غریب، به نظرتون تیم‌های آسیایی چه نتیجه‌ای در جام جهانی امسال کسب کردن و سطح فوتبال ایران چه تفاوتی داره با سایر تیم‌های آسیایی که شاهد بازیشون امسال توی جام جهانی آفریقای جنوبی بودیم؟
ایران در رده‌بندی فیفا در آسیا چهارم و در جهان 61ام. ایران بعد از استرالیا که چند سال به کنفدراسیون آسیا اومده و بعد ژاپن و کره جنوبی چهارمه. کره شمالی در رده 150 جهان و فکر میکنم 17ام آسیاست. ولی اینو من به شما بگم که تیمای آسیایی همشون خوب نتیجه گرفتن. حتی کره شمالی که هیچ امتیازی کسب نکرد و بازیاشو باخت، ولی بازی اولشو در مقابل برزیل خوب بازی کرد، تونست یک گل بزنه به تیم صاحب نام دنیا که با 5 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم دنیاست. استرالیا یه برد کرد بر صربستان، صربستانی که آلمانو زده بود. کره جنوبی تونست یونانو شکست بده، قهرمان یورو 2004 رو، یه مساوی بکنه در برابر نیجریه. و ژاپن هم در گروه پنجم تونست کامرون و دانمارک رو بزنه و واقعا نتایج درخشانی گرفتن. و مضافاً بر این که داور ژاپنی آقای نیشیمورا هم اومد و بازی‌ها رو قضاوت کرد و خیلی هم خوب، هرچند که ما آقای حسن کامرانی فرام داشتیم. ولی فوتبال برنامه‌ریزی می‌خواد. ژاپنی‌ها 20 سال پیش برنامه امروز رو نوشته بودن. ژاپنی‌ها 20 سال پیش فکر کردن که ما در 50 سال آینده یا حتی در 100 سال آینده باید 100 تا باشگاه کاملا حرفه‌ای داشته باشیم و تا امروز به خواستهشون رسیدن. فوتبال برنامه‌ریزی می‌خواد، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، سرمایه‌گذاری می‌خواد. باشگاه‌ها باید خصوصی باشن. متأسفانه الان تو ایران دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال هنوز یه زمین تمرین ندارن، چه برسه به ورزشگاه اختصاصی.
نظر آقای فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رو شنیدیم. آقای پدرام، شما نظرتون رو بفرمایید در مورد نتایجی که تیم‌های آسیایی گرفتن و تفاوت سطح فوتبال ایران با بقیه تیم‌های آسیایی.
ببینید، ما در طول 2 سال چه تیم مربی عوض می‌کنیم، یعنی سر جا شب نیمه مادیکانو به عنوان مربی تیم ملی انتخاب می‌کنیم، فردا صبحش می‌گیم آ خوش اومدی، اشتباه کردین، نشد، شما با فلانی مشکل داشتید. بعد جناب آقای علی دایی یه ساعته که خودش عرض کردن، گفت بعد از یه ساعت من زنگ شدم از اصلا فدراسیون شدم سرمربی تیم ملی. متاسفانه اینا رو ما دیدیم، عدم مدیریت صحیح و بمب‌بازی در فوتبال ما هست. ما اگه نتیجه هم گرفتیم در جام جهانی قبل دیدیم واقعا همه مردم ما همدل بودن، فوتبالیست های ما همدل بودن. شما دوران بازی استرالیا نگاه کنید، یک خاطره قشنگ در ذهن مردمه. هر وقت این گل رو میبینی و نام این بازی میاد اصلا آدم موهای بدنش سیخ میشه واقعا. کیف میکنه برای این فوتبال. من خودم فوتبالیست بودم، بازی کردم. متاسفانه در فوتبال ایران اول از همه پول حرف عادل میزنه و دوم عدم مدیریت صحیح و بازی تیمای باشگاهی. ما دو تا تیم بزرگم داریم فاقد زمین تمرین هستن. ما خودمون داریم میبینیم استقلال هم باشگاه داره دو بار سه بار اون بار میگه ما اشتباه کردیم دیر زمین گرفتیم ما زمین تمرین نداریم. متاسفانه این مشکلات هست. تیمایی که بازیکن به زور ببر نماز بخون اگه نخون فردا نباید بیا سر تمرین. رضا شاریدی خاطره نکردم با من صبح بود رفتم سر تمرین، آقای مالکو هم که یه اطلاعاتی هم هست میگیرن به من گفتن که چون شما سر نماز نیومدیم ما سر بلندی هم داری فرق باز میکنی خوش اومدیم. رضا مالدینی از تیم ملی خدافظی کرد. خب اینا رو ما داریم عینن قابل چشم میبینیم. دیدی هم هستن دارن سنگ‌اندازی میکنن. جناب آقای علیبری یکی از اصولای فوتبال ما بود، متاسفانه با اومدن به تیم ملی هم خودش رو خراب کرد، هم تیم ملی ایران رو به دور از همه چی با اولین شرایطی که تیم ملی ایران میتونست بره جام جهانی متاسفانه اونو برباد داد و مردم ایران رو ناراحت کرد. حالا نبودیم در جام جهانی انشاءالله بتونیم راه سال آینده به دور از حاشیه یه تیم خوب جوان و تیم زبرنگی هم بفرستیم و نام ایران و ایرانی رو در تمام دنیا سرافراز و پرآوازه کنیم.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای غریب، ما توی فوتبال با یک سه‌ضلعی مربیان، بازیکنان و مدیران روبرو هستیم. الان به نظر شما کدوم ضلع این مثلث به عنوان نقطه ضعف اصلی تیم ایران محسوب میشه و به حساب میاد؟
ببین، حالا غیر از این مسئله‌ای که شما صحبت کردی آتا جان، بله بازیکن، مربی و مدیریت خیلی مهمه. همونجوری که پدرام گفت، همونجوری که ابوالقاسم عزیز صحبت کرد، آدم‌های کارشناسی که در رأس فوتبالن. البته من آقای کفاشیان رو دورادور می‌شناسم. ایشون تخصصش در ورزش دو میدانیه، تحصیلات دانشگاهی داره، زبان بلده. منتها من سوالم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی اینه که چرا یک همچین کسی رو که در رشته دو و میدانی تبحر داره چرا گذاشتن مسئول فدراسیون فوتبال؟ یعنی ما این همه آدم فوتبالی داریم تو ایران که باز هم این یه بحث دیگه ای رو میطلبه. من شخصا این صحبت آقای پدرام رو خیلی قبول دارم. صحبت قشنگی کرد که مسئله مربیا رو گفت. تعویض زود به زود مربیا بزرگترین ضربه است. اصلا
من یه سوال میکنم آقای غریب از حضورتون تا این بحث ازش رد نشدین. شما با آقای کفاشیان و رشته تخصصیشون که دو میدانیه اشاره کردین، آقای صفای فرهانی اصلا آدم ورزشی نبودن ولی ایشون یک مدیر بودن، آدم غیر ورزشی، اومدن توی فدراسیون فوتبال و فکر میکنم که دوران مدیریت خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن. به نظرتون؟
حالا من عرض میکنم به شما آرتا جان، آقای صفای فرهانی اتفاقا اون موقع که ایشون رئیس فدراسیون فوتبال بود من در ایران بودم و کارشام از نزدیک دیدم. اون موقع از مشاوران متخصص استفاده میکرد. بسیاری از آدمهای اهل فوتبالی که استاد من بودن در روزنامه ها و رسانه های مختلف مشاور ایشون بودن و ایشون استفاده میکرد از نظر اونای. بله صفای فرهانی اشاره خوبی کردی، بسیار موفق عمل کرد ولی به خاطر اینکه مشاورای خوبی داشت، معاوناش کاربلد بودن. حالا اگر برگردیم به مسئله مربی، مربی وقتی زود عوض بشه بازیکن تمکین نمیکنه. این آقای افشین قطبی، شما به من بفرمایید چه تأثیری میتونه بذاره روی فوتبال آقای جواد نکونام یا مسعود شجاعی یا مثلا اون موقع علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا؟ مربی باید شخصیتش تاثیرگذار باشه، هم از نظر علمی هم از نظر فنی و شخصیتی. عرض میکنم اینه که من با تعویض زود به زود مربی ها مخالفم. ایران به یک مدرس درجه اول خارجی احتیاج داره که بیاد تمام تیمای ملی رو، پایه‌ای رو تا بزرگسالان رو در اختیار بگیره، برای مربی ها کلاس بذاره، علمی و تئوری و عملی همینجور، اما نه یک سال و شیش ماهه، باید حداقل پنج سال به بالا باشه و از استخدام مربیان درجه دو و سه خارجی ما اصلا هیچ بهره‌ای نخواهیم برد.
آقای ابوالقاسم، آقای فریدبرز غریب بین صحبت‌هاشون اشاره کردن که افشین قطبی نمیتونه آینده خوبی رو برای فوتبال ایران بسازه. نظر شما چیه در مورد افشین قطبی و شیوه مربیگریش و تأثیری که میتونه روی فوتبال ایران بذاره؟
ببینید اگه واقعا یعنی بیام به افشین قطبی فرصت بدیم، اجازه بدیم طرز فکر خودشو اجرا بکنه، البته نه چیزی که الان بهش دیکته میکنن ها که فلان کسک رو بیاد، اگه اجازه بدن کار خودشو بکنه، چون افشین قطبی میدونید که سطح بین‌الملل با فوتبال کار کرده، کار خودشو بکنه به نظر من موفق میشه اگه اجازه بدن، که بعید میدونم. جدا از همه اینا الان مثلا شما خودت دو تا چهار تا کن فوتبال ما، فوتبال باشگاهی ما سر تا پایی رفت. خب الان مثلا آقای قطبی چی میخواد برنامه‌ریزی کنه؟ فدراسیون همه کارش سر تا پا ایراد داره. این یک. دوم اینکه اصلا آقای قطبی، امثال آقای قطبی الان به درد فوتبال ما نمیخوره، چون اجازه نمیدن کارشونو بکنن به هیچ عنوان. خب وقتی به اینجا آدم اجازه نمیدن کار کنه، حالا گیریم که آقای گافدینگ بیاد، آقای تیرا بیاد، هر کی بیاد، این به هیچ عنوان نمیتونه کارایی داشته باشه، چون دیکته شده از همه چیز الان، از اون اصل رئیس فدراسیونی تا این پایین ترینش بلا استثنا میشه گفت از هر 10 نفر 8 نفرشون کسانی که سیاسی هستند با طرز فکر سیاسی. میشه به طور علنی هم الان دید باشگاه پیروزی استقلال اگه شما یه ورانداز خیلی کوچیکی بهش بکنه کاشانی های فتلازاد میفهمی که پشت پرده مثلا اومدن اینا چه چیزه. ما که اصلا فوتبالی الان اصلا فکر نمیکنیم که بخوایم اجازه بدیم برای قطبی موافق بشه یا نه. فوتبال ما این بدتر هم خواهد شد، خیلی بدتر. این روز خوب فوتبال ما است. آقای قریب گفتن که زمان آقای صفای فرانی ایشون موافق بودن، کاملا با حرفش موافقم. یه دلیل خیلی واضح داره، موقع کمتر تو کار فدراسیون دخالت میشد.
بله متشکرم آقای ابوالقاسم، خیلی ممنون، چون وقت برنامه‌مون خیلی محدود هستش. من نظر آقای پدرام رو هم بدونم. آقای ابوالقاسم توی صحبتاشون اشاره کردن که مشکل فوتبال ایران دخالت مسئولان فدراسیون در کار افشین قطبیه و اگر افشین قطبی دستش باز گذاشته بشه، ایشون میتونه که تیم ملی فوتبال ایران رو به درستی هدایت بکنه. نظر شما چیه آقای پدرام؟
من دوستانم تا حدودی من تعریف میکنم در فوتبال ما معاش کنم خدمتون دخالت هست تا حدی حدودی در موردهای قطبی رو نمیتونم تایید کنم. قطبی برای سرمربی شدن خیلی زود بود به نظر من، ایشون یه آنالوگی بودن در کشور کره، خیلی زود بود برای سرمربی تیم ایران. واقعا این اسمی نمیتونه یادک بکشه ایشون. به نظر من اگه بره کنار با یه حرمت خاصی و یه احترامی، قطبی برای مردم ایران جاودانه خواهد شد و همیشه هم دوست داشتنی خواهد بود. متاسفانه علم روانشناسی الان در فوتبال حرف اولو میزنه، ما نداریم اصلا. در تیم ملی اینم فکر نمی‌کنم باشه، اگه هم باشه یه ساعتی کار میکنه، یه آنالیزر اصلا نداریم. یه علم فوتبال ایران تبلیغ کنیم که بتونیم فوتبال خوب داشته باشیم. شما کشورهای آسیا نگاه میکنید، کشوری مثل کره جنوبی چرا موفقه، کشوری مثل ژاپن هم 20 سال دیگه جواب غایب هم فهمیدم که 20 سال اینا برنامه‌ریزی کردن، ما در طول 2 سال 3 تا مربی عوض کردیم.
آقای غریب در واقعیت ما هنوز به عنوان یک قدرت درجه اول آسیا به حساب میایم یا اینکه نه تبدیل به یک تیم درجه دوم آسیایی شدیم؟
نه آرتا جان، من اینو باید بگم، متاسفانه ایران یک روزی قدرت درجه اول آسیا بود، با ژاپن، کره جنوبی میتونست استرالیا رو متوقف بکنه، الان تنش میلرزه با بحرین و سوریه و عمان و اردن مسابقه بده و متاسفانه ما به رنکینگ واقعی آسیا به تیمای درجه دو سقوط کردیم و اگر به همین منوال پیش بریم بدتر از اینم خواهیم شد.
آقای پدرام نظر شما چی در این رابطه؟ فقط لطفا خیلی کوتاه که وقت برنامه‌مون رو به پایان هست.
چیزی که عیانا نیاز به بیان است، ما داریم میبینیم متاسفانه فوتبال ایران نزول خاصی داره، شما یه موقع میگم فوتبال کشورم درده 18 و 20 30 همین دوره برای بودن سر 60 تا نزدیک 70 هست و رنکینگ بین المللی فوتبال متاسفم. این باید ریشه ها رو جستجو کرد، ما نمیتونیم کاری بکنیم، فقط همین چیزی که دستمون میاد یه آرزوی خشک خالیه. تو را به خدا بیایم سیاست فوتبالمون از ورزشمون دور کنیم و حتی علم فوتبال، علم روز در دنیا پیشرفت کنیم و جلو بریم. انشاءالله که آقای قطبی صدای ما رو بشنوه و به این گفته ما عمل کنه خیلی بهتره، که انشاءالله سفارش زودتر به مرکز کشور خودش برگرده.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای ابوالقاسم نظر شما چیه در این مورد؟
اگه من گفتم قطبی الان به درد فوتبال ایران میخوره، دلیل دارم برای حرفم. یکی اینکه اصلا ما نمیخوایم بریم مربی درجه یک بیاریم، تو سطح سیاستمون اینه، نمیخوایم بیاریم که اگر بخوایم بهترین مربی میشه کم مربی درجه یک، نه خیلی هم خوب میان، اما اونا قبل اینکه بخوام بیان مشاوره میگیرن. آقای کلمنت مگه نبود؟ آقای کلمنت مربی کوچیکی نیستش که. ما نمیخوایم شدید، ما اینکه میخوایم بیاد هر چی که میخوایم بهش دیکته کنیم. من الان یه سوال دارم از شما آقای غریب، واقعا به نظر شما اصلا الان ما در سطح استقلال پیروزی اصلا بازیکنی داریم که با آرامش بدون حاشیه بخواد بری تیم ملی؟
آرتا جان اگر وقت هست من جواب.
بله بله بفرمایید آقای غریب، بفرمایید.
در صحبت هم گفتم که آقای ابوالقاسم بله، یکی از مهمترین مسائلی تو ورزش مخصوصا تو فوتبال هست، آرامش روحی همونجوری که تو اشاره کردی به خوبی، هیچ کدوم از بازیکنای استقلال و پرسپولیس به عنوان پرطرفدارترین تیم‌های آسیایی حتی نه در ایران هیچ کدومشون آرامش روحی ندارن. با کسانی طرفن، ببین هیئت مدیره این دو تا باشگاه دولتیه، وقتی شما با دولت طرف باشی فردا نمیدونی که مدیر عامل، مثلا من اشاره بکنم که خسرو ایدری یکی از بهترین پیستونای راست حال حاضر ایرانه، ولی متاسفانه با این بچه انقدر بازی کردن که خب به هر حال رفت سپاهان و کلی هم حرف و حدیث شد. من میگم که اگر استقلال یه همچین بازیکنی رو داره، باید انقدر حاشیه امنیت مناسب براش ایجاد بکنه که این تیمش رو ترک نکنه و باعث ناراحتی طرفداراش نشه.
کاملا موافقم. دست گذاشتید رو چیزایی که خیلی از این طرفدار پیروزی استقلال میگن. من میگم ببینید، اسطوره به اندازه علی پروین از پیروزی، آقای حجازی از استقلال داریم که انقدر محبوب باشن، زحمت کشیده باشن. شما الان ببینید با این دوتا دارن چه برخورد میکنن.
متشکرم آقای ابوالقاسم. برای جمع‌بندی بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا، من از آقای فریبرز غریب کارشناس ورزشی این سوال رو میپرسم که چشم‌انداز شما از آینده فوتبال ایران با این روندی که در طول یک سال گذشته شاهد اون بودیم چیه؟
ببین، تا برنامه‌ریزی کلان نباشه، تا سیاست‌هایی که در مورد ورزش الان خصوصا در فوتبال داره اعمال میشه این ادامه داشته باشه، تا سرمایه‌گذاری ممکن به وجود نیاد برای فوتبال، تا باشگاه‌ها خصوصی نشن کاملا، تا پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی منتقل نشن، تا باشگاه‌های بزرگمون مثل سپاهان اصفهان که من جا داره اینجا بگم که هنوز این تیمم ورزشگاه اختصاصی نداره، تا اینها هست من فکر می‌کنم که آینده خوب نخواهیم داشت، مگر اینکه یه آدم اهلش بیاد به فوتبال سر سامان بده، برسه و دل همه طرفدارا رو به دست بیاره.
خیلی متشکرم آقای غریب. از آقای ابوالقاسم و آقای پدرام هم تشکر میکنم که در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا حضور پیدا کردن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرتا، من این برنامه رو گوش کردم، برنامه بسیار جالبی بود و شنوندگان ما نظراتشون رو بیان کردن، اون هم درباره فوتبال که تبش همونطور که گفتیم این روزها داغه. آرتا، پیش از اینکه خداحافظی کنیم من یه مژده‌ای میخوام به شنوندگان عزیز بدم، موافقی؟
بله حتما.
ما از روز جمعه 18 تیر ماه، تکرار میکنم، از روز جمعه 18 تیر ماه برنامه زنده داریم برای شما شنوندگان عزیز، برنامه ساعت ششم. در این برنامه شما شنوندگان عزیز میتونید که سوالاتتون رو، نظراتتون رو زنده از رادیو فردا به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. البته برای این برنامه شماره تلفن تازه‌ای داریم که شما شنوندگان عزیز با گرفتن این شماره مستقیما به استودیوی رادیو فردا وصل میشید. اگر موافقید اجازه بدید آرتا این شماره تلفن رو به آگاهی شما برسونه. آرتا،
شماره تلفن ساعت ششم هست 2042-02-21-12-24-54.
یک بار دیگه من این شماره تلفن رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-24-54. شنوندگان عزیز، برای گرفتن تماس با برنامه ساعت ششم از دقایقی پیش از ساعت شش شماره تلفن رو بگیرید، پیش از اون کسی نیست که به شما پاسخ بده. پس وعده ما با شما روز جمعه 18 تیر ماه ساعت شش بعد از ظهر در برنامه ساعت ششم از رادیو فردا. من جان خاکزاد، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122 2112 تماس بگیرید.
خب حالا به این پیام هم گوش کنید، مطمئنم خوشتون میاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه
ببخشید با پوزش پیام برنامه جابجا شد. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری رو به پایان میبرم تا بخش بعدی خبر شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ پسر توی چشم تو نگاه مثل شابیت قذر، لب تو قنچه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرتر از صبح پرن، نرتر از صبح پرن، نرتر از صبح پرن. قرمزی لبای تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات رو به آب و رنگش می‌نازه، اما تو که خونه باشی پی پیش تو رنگ می‌بازه. با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ عسل توی چشم تو نگاه مثل شابیت قزل، لب تو باشه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دو قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه، اما تو که خونه باشی پی پیش تو رنگ می بازه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30
صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. تحسیگار نام این ترانه است، به خوانندگی رستا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Say I love you is not the word. just by saying I love you.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
روبرو شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. موسیقی شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثل خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیز در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعا دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است، با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی، به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا.
یعنی شبای یلدا همیشه شبای عشق، این تنه تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچ کی تو نمیشی، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای گلد، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای گلد.
همیشه همراه، اما هیچ کی